أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، بشير رحمته ونذير نعمته، سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين المنتجبين الهداة المعصومين المكرمين، سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، واستغفر الله لي ولكم. رب ادخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أوصيكم عباد الله بتقوى الله ونظم أمركم. تقوای الهی مورد سفارش همه انبیا، توصیه و سفارش برای این حقیر و شما خواهران و برادران ایمانی. علیک به تقا فانه خلق الانبیا. سیره و روش انبیا الهی پرهیزکاری و تقوای الهی بود. ان شاء الله با چراغ راه قرار دادن تقوای الهی در دنیا موجبات سعادت و رشد و تعالی برای جامعه اسلامی مهیاتر شود. فردا 17 ربیع الاول بنابر نظر مشهور علمای امامیه روز ولادت با سعادت رسول اکرم و در سال 83 هجری قمری ولادت امام صادق علیه السلام بر شرف و فضیلت این روز افزوده. بنابر نقل علمای اهل تسنن و عده قلیلی از علمای امامیه، 12 ربیع الاول گفته شده ولادت با سعادت رسول خداست. هیچ زندگی روشنتر و گویاتر در تاریخ مثل زندگی رسول خدا بیان نشده است. و این نکته کوچک اختلاف ولادت اون حضرت که از تعداد انگشتان یک دست فراتر نمیره، اگر از این مورد صرف نظر بشه، نقل و قولهایی که از زندگی رسول خدا بیان شده شاید در تاریخ نظیری نداشته باشد که بیش از 10 قرن از زندگی کسی گذشته باشه و اینگونه زندگیش دقیق بیان شده باشه. این ولادت که نقل شد به نقل اهل تسنن و اهل تشیع، به ابتکار امام راحل هفته وحدت، اخوت و برادری نام نهاده شده. اونی که مهم هست، مسلمین در اقصا نقاط جهان، خاصه برادران و خواهران ایمانی حاضر در نماز جمعه، عنایت به این مطلب داشته باشند، وحدت و اخذ به مشترکات در بین مسلمان ها الان از اوجب واجبات، از واجبترین واجبات اینه که همه با هم و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرق، یک دست اسوه و الگو رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. تأثیر نموده و این وحدت رو قدردان باشید. یک زمانی بود این وحدت نبود و متاسفانه جامعه اسلامی از اختلاف صدمات زیادی دید و رنج بیشماری بود، تا اینکه الحمدلله بزرگان علماء از شیعه و اهل تسنن، خاصه مذهب مالکی و جامعه الازهر مصر در زمان مرحوم شلتوت و حضرت آیت الله العظما بروجردی رئیس حوزه علمیه قم، نشستند با هم همفکری کردند. هم مذهب شیعه در الازهر به رسمیت شناخته شد، کرسی تدریسی در آنجا قرار داده شد، و همینطور مذهب اهل تسنن در ایران به عنوان نمونه الان حوزه های علمیه اهل تسنن زیر نظر مقام معظم رهبری با همون عنایتی که به شیعیان هست به طلاب علوم دینی اهل تسنن هم هست. بزرگترین مسجدی که الان برادران اهل تسنن در سیستان و بلوچستان دارن متعلق به اون عزیزان هست، مسجد مکی شهر زاهدان. این تقریب المذاهبی که هست و شیعه و سنی وقتی برادرانه دست در دست هم قرار دادن، تونستن دنیاشون رو آباد کنن و از وسوسه شیاطین و اجانب جلوگیری کنن. شیعه و سنی مثل دو بالی که متعلق به اسلام هستند، این وحدت رو باید بیش از پیش قدردان باشند. فتوای مقام معظم رهبری است در حرمت توهین به مقدسات اهل تسنن، و همینطور نظر علمای اهل تسنن در توهین به مقدسات اهل تشیع هستش. بنده بالعینه در بیوت مراجع من جمله حضرت آیت الله العظما بهجت به عینه شاهد و ناظر بودم، علی رغم پایبند بودن به اعتقادات مذهب جعفری، چگونه این عالم و عارف بزرگوار منادی وحدت بودن و همیشه سفارش به تقوای با برادران اهل تسنن رو داشتن. امیدواریم با تأثی از رسول مکرم ما بتوانیم دست در دست هم موجبات رضایت اون بزرگوار رو جلب کرده باشیم. امام صادق علیه السلام در ارادت به ساحت مقدس رسول اکرم، در روایت داره وقتی نام رسول خدا برده می شد رنگ چهرهشون متغیر می شد و از شدت علاقه ای که به رسول خدا داشتن لرزه بر اندامشون متولی می شد. از اون بزرگوار هست که جبرئیل زانو می زد در پیشگاه رسول خدا و مؤدب جلوس می کرد در محضر رسول خدا. شأن و مرتبه رسول خدا در لسان پیشوایان و معصومین زبانزد خاصه و عامه هستش. به عنوان نمونه خطبه 72 نهج البلاغه وقتی که علی علیه السلام از رسول خدا به نیکی یاد میکنه، در یک فراز از این خطبه ارزشمند رمز موفقیت رسول خدا رو اینگونه بیان میکند. میفرماید اون بزرگوار برای تبیین، تفسیر، تشریح اسلام تنها راهی که گزید راه حق بود و با حق و صداقت تونست به اهداف عالیه دین مبین اسلام برسه. وقتی در سخن معصومین علیهم السلام نگاهی میشه شأن و مرتبه و جایگاه رفیع رسول خدا برای ما روشن‌تر میشه. امام صادق علیه السلام به یک جوانی که حتی اعتقادی به مذهب شیعه نداشت، هشام ابن حکم، که به اجبار دایی خودش پیش امام صادق آمد، وقتی که سخنانی گفت و این جوان تسلیم حرف حق و اسلام شد، طوری این جوان رشد و تعالی پیدا می کرد در اندک زمانی امام صادق علیه السلام وقتی این جوان رو می دید تمام قد در مقابلش به احترام می ایستاد. از مکتب رسول خدا و ائمه گرام میخوام استفاده‌ای بکنم، سفارش و توصیه‌ای به برادران و خواهران حاضر در نماز جمعه عرض کنم. عزیزان، اگر رسول خدا تونست دین مبین اسلام رو به جهانیان ارزانی بداره و هدیه کنه، امام صادق علیه السلام تونست مکتب درس بیش از 4000 نفر رو داشته باشه، عزیزان، این نبود الا به برکت کادرسازی، الگوسازی و شاگردسازی. تک تک خواهران و برادران ایمانی از خانواده خودشون، از فرزندان خودشون، از تربیت نسل جوان غافل نباشند. رسول خدا به عبدالله ابن مسعودها، به ابوذرها، به سلمانها، تک تک هم اونا رو مورد تربیت قرار داد، تونست با کادرسازی جامعه اسلامی رو شکل بده. امام صادق علیه السلام که بزرگترین دانشگاه علمی رو داشتن، ایشون هم همینطور امثال هشام ابن حکمها رو دونه دونه مورد آموزش علمی و تربیت قرار داد. اگر ما بخواهیم تأثیر کنیم به اون بزرگواران، وقتی در مجامع دینی حاضر میشیم، وقتی در مجامع مذهبی شرکت میکنیم، باید حداقل هنرمون این باشه که کسانی که بیگانه با این مجالس هستن، یکی دو نفر از اونها رو هم با خودمون به این مجالس بیاریم. اگر میخواهیم شغل انبیا رو مثل معلمین بزرگوار ما هم داشته باشیم، اسم ما هم ثبت بشه به عنوان ورثه انبیا و علماء امت رسول خدا از دستگیری دیگران برای هدایت و رشد و تعالیشون غافل نباشیم. خدایا به حق رسول خدا، رسول مکرم، به حق امام صادق علیه السلام به ما توفیق آشنا شدن و عمل کردن به آموزه‌های دین مبین اسلام رو بیش از پیش عنایت بفرما. حلاوت و شیرینی رشد و تعالی، حلاوت و شهد مکارم اخلاقی رو به ما عنایت بفرما. توفیق دوری از رذائل رو به ما عنایت بفرما. توفیق شناخت واجبات، انجام واجبات، ترک محرمات، شناخت وظیفه به ما عنایت بفرما. اسلام و مسلمین قوت و نصرت عنایت بفرما. دشمنانش کفر و نفاق رو خار و ذلیل تر بگردان. فرج آقا حجت ابن الحسن برسان. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.